بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که با وجود عموماتی که ما در این بحث تزکیه داریم و از این عمومات استفاده می شود که هر حیوانی قابلیت تزکیه رو داره الا ما خرج به دلیل. با وجود این عمومات دیگه مجالی برای اصالت و عدم تزکیه نیست، یعنی اگر اصالت و عدم تزکیه رو هم جاری بدانیم، اگر ارکان استصحاب در این اصل عدم تزکیه کامل باشه، اما این اصل محکوم این عموماتی است که در مسئله وارد شده و از این عمومات ما استفاده می کنیم که هر حیوانی قابلیت برای تزکیه رو داره. حالا با قطع نظر از این مطلب، با قطع نظر از عمومات، اگر ما فرض بکنیم که اصالت و عدم تزکیه جاری هست، یک بحثی که واقع شده بین محققین این است که چه اثری بر این اصالت و عدم تزکیه جاریه و مترتبه. اگر ما عمومات رو بپذیریم، نتیجه پذیرش عمومات این است که هر حیوانی که تزکیه بشود، حلیت لحم، طهارت و جواز و صلات فی، این از آثارشه، این سه اثر از آثار تزکیه است. بنابراین که ما عمومات رو بپذیریم، این سه اثر از آثار تزکیه است، یکی حلیت لحم، دوم طهارت جلد و سوم صحت نماز در اون جلده. البته اینجا باز یک اختلافی هست که مشهور همین مطلب رو قائلن، مشهور قائلن به این که تزکیه خودش سبب است برای طهارت، سبب است برای حلیت اکل، سبب است برای جواز الصلاة. اما در مقابل مشهور، امام رضوان الله علیه در کتاب الطهاره اونجا این مطلب رو دارن، می فرماین لیست تزکیت و سببا لطهاره و الحلیه و جواز الصلاة. ایشون تزکیه را سبب برای طهارت نمی دونن، سبب برای حلیت و جواز صلات نمی دانن، بل عدم و تزکیه المسابق لکون الحیوان میتتن، عدم تزکیه که مساوی این است که حیوان میت باشه، سببون لمقابلات ها، سبب این است که مقابل این عناوین، یعنی مقابل حلیت اکل که حرمت اکله، مقابل طهارت که نجاسته و مقابل جواز الصلات که عدم جواز صلاته، می فرمان عدم تزکیه این سبب است. اگر یه حیوانی مزکا نشد این می شود میته، اگر یک حیوانی غیر مزکا بود نجس است و حرمت الاکل داره. بین این دو مطلب فرقه. بگیم آقا موضوع برای حلیت، موضوع برای طهارت، موضوع برای جواز صلات تزکیه است، باید احراز کنیم تزکیه را، باید احراز بکنیم که این حیوان شده مزکا، اون وقت این احکام برش مترتب باشه. و بین این که بگیم نه، اونی که سبب برای حرمت اکل هست عدم تزکیه است، عدم تزکیه را ما در اینجا اگر احراز کردیم و دلیلی برش داشتیم بر عدم تزکیه، اون وقت بگیم این حیوان مزکا نیست، این حیوان میت است. باز به بیان دیگر، طبق این بیان شریف ایشون که هم در استصحاب ایشون این رو مطرح کردن، در رساله‌ای که در استصحاب دارن و به قلم شریف خودشون نوشتن، اونجا در صفحه 109 این مطلب رو دارن. این بحث اصالت و عدم تزکیه رو در کتاب و طهاره که امام رضوان الله علیه طهارت رو هم از اول تا آخر نوشتن، الا یک بخش از او که اون یک بخش رو مرحوم والد ما رضوان الله علیه نوشتن که یک جلد از این چهار جلد کتاب و طهاره امام تقریراتی است که به قلم مرحوم والد ما هست، سه جلد دیگش به قلم شریف امام هست. در اونجام در جلد چهارم کتاب الطهاره صفحه 231 به بعد این بحث مفصل اصالت و عدم تزکیه رو مطرح کردن. در استصحاب می‌فرمایند اون چه که ما از ادله استفاده می‌کنیم همین است که تزکیه موضوع برای حلیت و طهارت نیست، بلکه عدم تزکیه سبب است برای حرمت و برای نجاست. در همون کتاب الطهاره می‌فرمایند مستفاده از روایات و از ادله‌ای که وارد شده این معناست. خب حالا رو همون مبنای مشهور ما در اینجا پیش میاییم که مشهور میگوین که تزکیه خودش موضوعیت داره. اگر یک حیوانی شد مزکا، اینجا این موضوع است برای احکامی حلیت، طهارت و جواز الصلات. باز در اینجام در پرانتز یه مطلبی رو عرض بکنیم، کلامی رو صاحب منتقى الاصول رضوان الله علیه داره. ایشون می‌فرماید که این که بیایم تعبیر کنیم تزکیه موضوع برای طهارته، اینم یه تعبیر غلط و تعبیر مسامحی هست. تزکیه خودش یعنی طهارت. می‌فرماید تزکیه معنای عرفیش همون نزاهت و همون طهارت، در معنای شرعی هم همون معنا رو دارا هست و یک معنای دیگری نیست و عدول به یک معنای دیگری نکرده. لذا نمیتونیم بگیم آقا حیوان اول تزکیه میشود، بعد از تزکیه این احکام رو شارع بر او بار میکنه. اصلا تزکیه یعنی طهارت. اون وقت مواجه میشن با یک اشکالی و اون اشکال اینه که ما در فقهمون گاهی اوقات بگیم تزکیه که آمد هم حلیت اکل میاد هم طهارت میاد. بگیم آقا اگر غنم را آمدن تزکیه کردن، هم اکلش حلاله و هم پوستش پاکه. در بعضی از موارد تزکیه رو فقط سبب برای طهارت قرار میدن، مثل سبا و درندگان. در درندگان اگر تزکیه شد اکل لحمش حلال نیست، اما پوست او بعد از تزکیه طاهره. در بعضی از موارد تشکیه عکس این مورد دومه، یعنی فقط موجب حلیت اکله، مثل سمک در دریا. سمک رو اگر در دریا بمیره اکلش حرامه، اما نجس نیست، عنوان میته رو نداره. سمک طهارتش ارتباطی و توقفی بر تزکیه نداره. سمک طاهرون مطلقا، چه تزکیه بشود چه تزکیه نشود. اما همین سمک اگر بخواد حلیت اکل پیدا بکند، حلیت اکلش متوقف بر تزکیه است. مواجه میشن با اینکه خب وقتی ما در فقه میبینیم که تزکیه قد یکون و سببا للحلیت و طهارت معن و قد یکون و سببا للحلیه فقط دون طهاره، مثل سمک، و قد یکون و سببا للطهاره دون الحلیه، مثل سبا. اینجا اون وقت بگیم شما که میگید طهارت فقط به من تشریعه، فقط به منای طهارته، با این موارد ثلاثه شما چه کار میکنید؟ یک توضیحی میکنن که به نظر من عین تکلف هست و با یک تکلفی ایشون میخوان این مسئله رو حل بکنن. این رو خودتون مراجعه بفرمایید. به نظر ما تکلف محض و قابل قبول نیست. تزکیه یک معنای شرعی داره، ما نمیتونیم تزکیه رو یک معنای عرفی براش در اینجا بکنیم، بگیم آقا تزکیه نم طهارت. نه، تزکیه یا همین افعال خمسه است یا مسبب از این افعال خمسه است، اما یک معنای شرعی داره. گاهی مسبب طهارت و حلیته، گاهی مسبب حلیت فقط هست، گاهی مسبب طهارت فقط هست. خب حالا این تزکیه که یک معنای شرعیه، خوب دقت کنید، روی مبنای مشهور داریم ما پیش میاییم که میگیم تزکیه موضوع است برای یک احکام، و همچنین این حرف که بگیم تزکیه یعنی طهارت، این رو هم ما قبول نداریم. تزکیه موضوع برای احکامی هست. حالا اگر آمدیم قطع نظر کردیم از عمومات وارده در مسئله و گفتیم اصالت و عدم تزکیه جریان داره، بحثی که واقع شده در کلمات این است که چه آثاری بر این اصالت و عدم تزکیه مترتب میشه. آیا فقط حرمت الاکل و عدم و جواز صلات برش بار میشه؟ بگیم آقا وقتی استصحاب کردیم عدم تزکیه را، اکل این حیوان حرامه، نماز خوندن در پوستش هم درست نیست، چون نماز نباید در پوست حیوان غیر معقول اللحم باشه، یا علاوه بر اینها نجاست هم مطرحه. این اختلاف وجود داره در اینجا. و باز حالا قبل از اینکه نتیجه و تحقیق در این اختلاف رو هم عرض بکنیم، شما وقتی به کلمات شیخ انصاری و به کلمات مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقهاء، مصباح الفقیه مراجعه بفرمایید، یک بحثی هم در کلمات آقایون وجود داره که آیا این احکام، یعنی حلیت اکل، عدم و یعنی جواز الصلات و طهارت، این متفرع است بر این که کون الحیوان مزکا، یا متفرع است بر این که مدیا مقابلات اینها بر این که کون الحیوان غیر مزکا، به نحو سالبه معدولت المحمول که حرف سلب عرض می شود که از محل اصلی خودش عدول میکنه و در محمول قرار میگیره. یعنی اگر گفتیم کون الحیوان غیر مزکا که میشه سالبه معدولت المحمول، این موضوع میشود برای حرمت، موضوع میشود برای عدم و جواز صلات، موضوع میشود برای نجاست. این فرق داره بین اینها، بین کلام شیخ و صاحب مصباح الفقیه و کلام امام فرق وجود داره. امام به نحو سالبه محصله میگن، یعنی اصلا این حیوان غیر مزکاست به نحو سالبه محصله، تزکیه نشده. اونا میگن نه، به نحو سالبه معدولت المحمول، که بگیم که حیوان هست عنوان غیر مزکا رو داره به نحو سالبه معدولت المحمول، که حالا اگر رسیدیم باز این رو توضیح میدیم، نتیجه عملی هم داره. بعد حالا عرض کردم این مراجعه کنید به این بحث اصالت عدم تزکیه، مباحث مختلفی هست. حالا ما رو این مبانی داریم جلو میاییم، رو مبنای مشهور که میگوین تزکیه موضوع است برای این احکام، نه سلب تحصیلی امام رو ما مطرح بکنیم، نه اون معدولت المحمولی که مرحوم شیخ و صاحب مصباح الفقیه آمدن مطرح کردن، اونا رو مطرح نکنیم. مثلا میگیم آقا تزکیه موضوع است و سبب است برای این احکام ثلاثه، و نفیش اگر نبود این احکام ثلاثه نیست. حالا که استصحاب عدم تزکیه رو جاری کردیم و قبول کردیم جریانش رو، نگفتیم محکوم به عمومات هست، آیا با استصحاب عدم تزکیه همه این احکام، یعنی حرمت، حرمت العقل، عدم و جواز صلات و نجاست باره، یا اینکه فرق وجود داره؟ اینجا برخی گفتن که بله با استصحاب عدم تزکیه همه این احکام مقابل تزکیه بار میشه. برخی قائلن به این که نه، ما وقتی میریم در روایات و ادله، موضوع برای حرمت الاکل و عدم و جواز صلات یه امر عدمی، موضوعش عدم و تزکیه است. از روایات میفهمیم که اگر یک حیوانی تزکیه نشده است، اکلش حرامه، نماز در اون پوست او صحیح نیست. اما موضوع برای نجاست عدم تزکیه نیست، موضوع برای نجاست یک عنوان وجودیه به عنوان میته. اگر این حیوان میته باشد نجسه، و با استصحاب عدم تزکیه ما نمیتوانیم اثبات کنیم این حیوان میته است. اگر بخوایم با استصحاب عدم تزکیه بگیم این حیوان میته است، چی میشه؟ اصل مثبت میشه. پس ببینید نظر دوم اینه، میگویند موضوع برای حرمت العقل و عدم جواز صلات عبارت از همون عدم تزکیه است، و با استصحاب عدم تزکیه میگیم این حیوان اکلش حرامه، نماز خوندن در اونم جایز نیست. اما چون نجاست موضوعش میت هست، ما اینجا میت بودن این حیوان رو اثبات نکردیم، لذا میتونیم بگیم این حیوان طاهره. و روی همین مبناست الان که شما فتاوای کثیری از معاصرین رو هم ملاحظه میکنید، اینها میگوین این پوستهایی که از کشورهای خارجی آورده میشه، اینها نماز نمیشه درش خوند اما پاکن. کفش هایی که شما از کشورهای خارجی وارد میکنید کسی برای شما هدیه میاره از اروپا، از آمریکا، از کشورهای کفار، کفش چرمی برای شما میاره، این محکوم به طهارته. اگر پاتون عرق کرد با این جوراب تر وارد منزل شدید، نجس نیست و نجس نمی کنه. اونایی که قول اول رو قائلن میگن با استثناء و عدم تشکیه همه احکام باره، حرمت الاکل میاد، عدم جواز صلات میاد، نجاست هم میاد، اما این تفصیل روی این مبنایست که عرض کردیم که میگوین حرمت الاکل و عدم جواز صلات موضوعش عدم تشکیه است که با استثناء و عدم تشکیه درست میشه، اما نجاست موضوعش میته است. حالا این سوال رو اول جواب بدیم. خب کسی بیاد بگه آقا عدم تشکیه همون میته است. عدم تشکیه عرفاً ملازمه داره با میته بودن. جواب این است که ما هستیم و اصول عملیه که داریم جاری میکنیم، در اصل عملی میگیم این اصل عملی آیا اثبات میکند این حیوان میته هست؟ میگیم اثبات نمیکنه. میته بودن یک عنوان وجودیه، مستصحب شما یک امر عدمیه. میگه آقا این حیوان تزکیه نشد، کما اینکه حالا در زمانی که حیوان هنوز زنده است میگه آقا حیوان تزکیه نشده، اما میته هم نیست اون موقع. حالا بعد از این که بگیم زهاق روح شده اما نه با شرایط معتبره، اونجایی که بدونیم شرایط معتبره نبوده میگیم میته است، مسلم میگیم میته است. اونجایی که زهاق روح شده نمیدونیم حالا بسم الله گفتن نگفتن رو به قبله بوده یا نبوده، شک داریم، میگیم آقا برای ما تزکیه محرز نیست، استصحاب میکنیم عدم تزکیه را. اما این که آیا اثبات کند که اینم میته است، اثبات نمی کنه که این میته است. عدم تزکیه نمیگه حتما این بدون بسم الله بوده، حتما این رو به قبله نبوده، اینا رو نمیتونه اثبات بکنه. و ما هستیم و این اصول عملیه. یه مثالی رو در اینجا بزنیم برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه. اگر یک مایعی مردد باشد بین الماء و البول، یه مایعش نمیدونیم ماء یا بوله، حالا اگر کسی اومد با این مایع وضو گرفت، میگیم آقا شک میکنیم که این دستش صورتش نجس شد، اصالت و طهاره رو جاری میکنیم. اصالت و طهاره میگه نجس نشده. آیا با این وضو میتونه نماز بخونه؟ نه، چون در وضو باید احراز کنه که با آب طاهر داره وضو میگیره. با اصالت و طهاره نمیتونیم اثبات کنیم هذا الماء طاهرون. بله، بگیم حالا این ما به صورت ما خورد، به دست ما خورد، آیا نجس کرد یا نه؟ این صورت طهارت درش جاری میشه، اصالت طهارت درش جاری میشه، اما اثبات نمی کنه هذا الماء طاهر و یجوز الوضوء من. لذا با این آب مردد شما اگر آمدید وضوء گرفتید، دست و صورتتون پاکه، اما این وضوء کافیه برای نماز نیست. این از خصوصیات اجرای اصول عملیه است که هر اصل عملی رو ما باید به مقتضای خودش نگاه بکنیم. اصالت و عدم تزکیه میگه آقا این تزکیه نشده، تزکیه نشده این اثبات نمی کنه که حتما میته هم باشه. بفرمایید.
این حالتو ما
میدونیم
که عدم تشکیه هم که احراز کردیم، اثبات کردیم. حالا این حیوان مرده که نیست، زنده که نیست،
نه نه میته که نمیگیم که زنده است که الان نه ببینید همین حالا عرض کردم اصلا این مثالی که الان ما بیان کردیم برای همین است که بگیم که تفکیک در لوازم اصول عملیه ما در فقه فراوان داریم. شما اگر آمدید گفتید آقا موضوع نجاست احراز میته بودنه، باید بگید میته است. میدونم همونه، یعنی با عدم تسکیه بخواد او اثبات بشه. ببینید همون هست به حسب اون واقع خارجی بخواد او رو اثبات بکنه، اصل عملی اصل عدم تسکیه نمیتونه او رو اثبات کنه. ولو شما بگید آقا اگر یه حیوانی پس تسکیه نشده زهاق روح هم شده پس به کیفیت معتبره نیست، پس میته، میته است، ولی این اصل عدم تسکیه نمیتونه او رو اثبات بکنه. این میگه آقا تسکیه نشده، تسکیه نشده آثار شرعی بر عدم تسکیه مترتبه، اما آثار شرعی بر میته مترتب نیست. خب چی میگه از بازار کفر بیانه است؟
بازار ما هم
نه، حالا من سوق مسلمین رو هم انشاءالله اشاره میکنم، حالا اجازه بدید چون این مسئله خیلی هم مورد ابتلاه که الان شما مکه که میرید آیا فرض کنید از همین کنسروهای ماهی که اونجا برای حجاج هم زیاد میارن و ما در حلیت اکل ماهی فرض داشتن رو معتبر میدونیم، اهل سنت معتبر نمیدونن، آیا میشه از اینا خورد یا نه؟ حتی ذبایح اونها رو، چون اونها بسم الله رو عرض میشود حالا شرط نمیدونن، استقبال رو شرط نمیدونن، استقبال و قبله رو، ذبایح اونها رو آیا ما میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ این رو اشاره میکنم بهش. ولی این که در بلاد کفر هست، در بلاد کفر هست، همین برای ما شک میاره که آیا تسکیه شده یا نه. شما اگر یقین داشته باشید که این، اگر یقین، نه چیزی نیست، الان در همین بلاد کفار پوست های رو از کشورهای اسلامی میبرن، یعنی خیلی از این کفش هایی که درست میکنن، چرمایی که الان اونجا وارد میشه از کشورهای اسلامی وارد میشه، لذا همین احتمال این معنا سبب میشه که این محکوم به طهارت هم باشه، اما برای اکلش نه. ببینید همه این فرض بحثا در فرض شکه، شما اگر بدونید که این کفشی که الان برای شما آوردن از حیوانیست که یقینا تسکیه نشده و زهاق روح شده به غیر اون کیفیت معتبره، خب اون عنوان میته رو داره. بحث ما در فرض شکه، یعنی شما اصالت و عدم تسکیه رو کجا جاری میکنیم؟ اونجا که شک داریم. حالا میخوایم ببینیم در اینجا که شک داریم اصالت و عدم تسکیه رو جاری کردیم چه آثاری برش باره. اینجا اجازه بفرمایید، اینجا مرحوم محقق نراقی میگه آقا ما دو تا اصل اصلا داریم در اینجا، یه اصل عدم تسکیه داریم، یه اصل عدم المیته داریم، و این دو اصل با هم تعارض میکنن، تعارضا تساقطا میریم سراغ اصالت و تعاره. جواب این است که نه، چرا با هم تعارض بکنن اینها؟ اینجا ما اصالت و عدم تسکیه رو میاریم، با اصالت و عدم تسکیه نمیخوایم اثبات کنیم که این میته است. اگر میگفتیم آقا با اصالت و عدم تسکیه یعنی این میته است، وقت با اصالت و عدم المیته تعارض میکرد، میگیم آقا اصالت و عدم تسکیه جاریه، اصالت و عدم المیته هم جاریه، هیچ مخالفت قطعیه عملیه لازم نمیاد، هر کدام آثار هم برش مترتب میشه، بر اصالت و عدم تسکیه حرمت العکل مترتبه، بر اصالت و عدم المیته هم طهارت مترتبه. متنطبه. لکن اینجا باز یه نکته دیگری که وجود داره این است که ما بریم تو روایات و ادله، که این دیگه جاش اینجا نیست، جاش فقهه، ببینیم آیا این مطلب درسته یا نه. آیا حرمت العقد و عدم و جواز صلات موضوعش یه امر عدمیه به نام عدم تزکیه، اما موضوع برای نجاست یه امر وجودیست به نام میته؟ آیا این چنینه یا اینکه نه، هم در حرمت العقد و عدم و جواز صلات موضوع وجودی داریم و عدمی، هم در طهارت و نجاست موضوع وجودی و عدمی داریم تو روایات؟ اینم یکی از مباحثی است که عرض کردم جاش البته اینجا نیست، جاش در فقه، که کدام یکی از اینهاست. اون چی که الان داریم ما میگیم این است که ما این رو بپذیریم که نجاست در روایات رو میته بار شده، حرمت العقد عدم و جواز صلات در روایات روی عدم تزکیه آمده، میته ذهاب و روح لا بالکیفیت المعتبره. نه نه، من الان با عدم تزکیه نمیتونیم بگیم حتما لا بالکیفیت المعتبره است. اهمه شما میگید آقا نمیدونیم به اون کیفیت هست یا نیست. عدم تزکیه یعنی آقا من نمیدونم این حیوانی که زهاق روح شد به کیفیت معتبره بوده یا نبوده. میگیم چه؟ بله عرض میکنم. اگر عرض میشود که این وقتی میگیم آقا استصحاب میکنیم عدم تزکیه را، یعنی آقا برای ما محرز نیست که اون کیفیت معتبره بوده، اما اون طرفش اثبات نمیشه که اون کیفیت غیر معتبره بوده. بین این که بگیم لا بل کیفیت المعتبره یا بگیم به اون کیفیت غیر معتبره، میته یعنی کیفیت غیر معتبره، میته یعنی شما این زهاق روح بکنید به کیفیت، که این کیفیت شرعی نیست، به کیفیت غیر شرعیه. شما با استصحاب عدم تزکیه نمیتونید رو اثبات بکنید. استصحاب عدم تزکیه میگه اون طرف که به کیفیت معتبر است اون نبوده، یعنی اون نیست، اما به کیفیت غیر شرعیه بوده، این رو اثبات نمی کنه. این حالا تا اینجا یه تکمیل مختصری هم داره، مخصوصا راجع به این سوق مسلمین، نکته ایست که مورد ابتلاع آقایونم هست. اینو فردا میگیم، فردا انشاءالله این تنبیه رو تمام میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.